رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
روزی که نقاب افتاد. نویسنده معصومه پاکروان. هنرمندان به ترتیب ایفای نقش: حمید یزدانی، مهدی نمینی مقدم، مجید سهرابی، ناهید مسلمی، معصومه عزیز محمدی، بهادر ابراهیمی، ایوب آقاخانی، شهریار همزیان، ماکان رضایی پور، احمد هاشمی. افکتور نرگس موساپور. کارگردان امیر منوچهری. صدابردار محمد رضا محتشمی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت دوم.
سلام شنوندگان فرهیخته رادیو نمایش، وقت بخیر. در قسمت اول شنیدید در سالهای ابتدایی پس از انقلاب تعدادی از ضد انقلابیون برای براندازی نظام نوپای جمهوری اسلامی در حال تشکیل حزب و گروه‌های ضد انقلابی هستند. رضا مرزبان برای پیوستن به گروهک های ضد انقلابی به پاریس سفر میکنه و مهندس قادسی و شاپور بختیار رو در جریان اوضاع سیاسی ایران قرار میده. سپاه هم در داخل به خاطر رویارویی با گروهک های مخالف در جای حساسی قرار گرفته. یاسر یکی از اعضای سپاه در کوچه زندگی میکنه که پسری به نام کامبیس هم با شغل خلبانی ساکن این کوچه است و هر کدوم زندگی پرمشغله خودشونو دارن سپری میکنن، یکی در سپاه و دیگری در نیروی هوایی. مهندس قادسی با اطلاعاتی که رضا مرزبان در اختیارش گذاشته در دی ماه سال 1358 نمودار سازمانی عملیاتی به نام نقاب رو با اعضای ضد انقلابی طراحی میکنه. حالا از شما عزیزان دعوت میکنم ادامه نمایش رو بشنوید.
بسیار خوب، این هم نمودار سازمانی عملیات نقاب که من طراحی کردم با تمام جزئیاتش.
به به، حسابی هم روی نمودار کار کردین مهندس.
بله دقیقا آقا رضا، مشخصه که همه چیز طبق برنامه چیده شد
بدون کوچکترین شک و ابهامی.
دقیقا همینطوره، هیچ شک و ابهامی در کار ما وجود نداره، همه چیز عادی و طبیعیه، هیچ کس به ما شک نمی کنه چون ما کارمونو بدون کوچکترین لغزشی انجام میدیم.
خب مهندس، دونه دونه لطفاً این چارت سازمانی رو بهمون توضیح بدید.
بله حتما. سازمان ما دارای شورایی میشه که شامل مسئول تهران، مسئول امور شهرستان ها، مسئول امور وزارتخانه ها، مسئول امور دانشگاه ها، انتشار و تبلیغات، مسئول امور ایلات و مسئول امور چریکی هستش. از نظر ما فتح تهران مساوی با پیروزی در سراسر کشوره.
البته که با اون اتفاقاتی که در کودتای 28 مرداد 1332 پیش اومد، هممون میدونیم که با سقوط تهران همه کشور تسلیم میشن و به راحتی با گرفتن تهران میتونیم بگیم کل ایرانو گرفتیم.
آقا جواد، بهتر بگیم که با گرفتن تهران انقلاب کارش تمومه.
هر دو درست میگید، اما اگر تهرانو در چنگ داشته باشیم در واقع به انقلاب ضربمونو میزنیم.
خب با این سازمان نظام یافته و همه‌گیر و بدون عیب و نقص، فکر میکنین نقشه کی باید عملی بشه؟
ما الان در دیما هستیم، در زمستان، و تازه این عملیات رو داریم تحریزی میکنیم. عملیاتی که بدون شک در تاریخ ماندگار هست و نام آوازش تا قرنها باقی میمونه. پس مقدماتی داره.
به نظرم اولین کاری که باید بکنیم تکمیل کردن نیروهامونه.
دقیقاً یکی از بزرگترین موارد همینه. اینکه ما یک گروهی تشکیل بدیم که همه دنبال روی یک هدف باشن، یعنی فروپاشی انقلاب، و اینکه همه قسم یاد کنیم تا پای جان در این عملیات هستیم و خواهیم ماند.
پیدا کردن این گروه و هم قسم شدن هم کار سختیه هم آسونه.
سختی و آسونیش کجاست آقا رضا؟
سختیش اینه افرادی که عضومون میشن ممکنه هر آن پاشون بلغزه و یا تو اون جایی که باید بهمون وفادار نباشن.
ساده ترش این میشه که بینمون جاسوس نباشه.
آره دقیقا منظورم همینه. و خب این سخته که ایمان همه رو به این کار بسنجیم و مطمئن باشیم.
مسلما خیلی سخته و باید همه افرادی که وارد گروه میشن هم قسم بشن و همه جوره مورد بررسی قرار بگیرن. و حالا آسونیش کجاست؟
آسونیش اینجاست که وقتی هممون یه هدف داشته باشیم و بخوایم انقلابشون رو از بین ببریم، دیگه هیچی جلودارمون نیست و به زودی دوباره همه چی به حالت قبل برمیگرده.
و این چیزیه که عملیات نقاب به دنبالشه، نجات قیام ایران بزرگ. این عملیات با این جزئیات طراحی شده کاملا انجام شدنی و تضمین شده است.
پس با این وجود دیگه نیازی به جنگ در خلیج فارس نیست.
دقیقاً، چون انقلاب خمینی به سرعت نور منهدم میشه، اونم در نقطه‌ای که اصلاً تصورشون نمی‌کنن و توسط کسانی که بهشون شک ندارن.
خب کی میتونیم به انجام این عملیات امیدوار باشیم؟
گمون میکنم این کار با مقدماتی که نیاز داره تا تابستان سال بعد طول بکشه. اما زمان
تابستان سال بعد؟ تابستان 59؟ الان دیمای 58ایم، زمان زیادیه.
الان به نظر میرسه زمان زیادی باشه، ولی با مقدماتی که باید انجام بشه میبینید که خیلی هم این زمان کمه.
دیگه شما این سازمانو چیدید و خودتونم خبر دارید ازش، مهندس قادسی.
بله، من به همه چیز فکر کردم و همه ی مهره ها رو این صفحه شطرنج توی ذهن خودم چیدم، جناب بختیار. و از طرفی اعلیحضرت هم ناظر به همه کارهای ما هستن.
با حمایت اعلیحضرت معلومه که نتیجه بسیار عالی میشه.
به امید پیروزی.
به امید پیروزی.
به امید پیروزی.
چی بگم ملک خانم، منم مثل تو. تا این بچه یه پرواز میره میاد دلم این سیر و سرکه میتوشه که هواپیماش بشینه رو زمین و برگرده خونه.
خدا بزرگ طاهر خانم، شما از یه چیز میترسی، منم از یه چیز دیگه.
خواست پسر شما یه اسلحه داره دستش که اگه یه موقع...
ای بابا حرفا میزنی یا طاهر خانم، اسلحه‌اش رو که تو کوچه خیابون دست نمیگیره. عملیاتی جایی که میره بالاخره سپاهیه دیگه، اونجا اسلحه رو با خودش میبره.
پسر من چی؟ به کامبیز میگم یه منافق از خدا بیخبری، کسی اگه توی هواپیما نشسته باشه یهو هواپیما رو گروگان بگیره، خلبان چی کار میتونه بکنه؟
استغفر الله طاهر خانم.
نه والا،
خودت خودتو میترسونی ها، منم ترسیدم والا.
مگه نمیبینه چقدر از خدا بیخبر زیاد شده؟ اینا که به جوانای من تو رحم ندارن، اینا که نمیفهمن ما چقدر دلشوره این بچه ها رو داریم.
خدا به هممون رحم کنه.
خدا به هممون رحم کرد، امام خمینی و من، اون ذلیل شده دست از سرمون برداشت، ولی اینا خانم یه ده هستن که همینجوری جوانای مردم میکشن، میگن ما انقلابو نمیخوایم.
ای وای استغفرالله، تایر خانم دلشوره امونم رو برید.
چی کار میتونیم بکنیم آخه؟ نمیتونیم که پسرامون رو تو خونه به زور نگه داریم، بالاخره شغلشونه دیگه، باید برن سر کار.
والا منم از اون لحظه ای که یاسر پاشو بیرون میذاره دلشوره میگیرم، هی دعا میکنم، میرم با قاب عکس حاجی حرف میزنم تا یاسر کلید بندازه بیاد خونه.
خدا حاجی رو بیامرزش. بابای کامیزم که یک سر دم حجره است، همه نگرانه این بچه ها با من بود.
خدا کمک میکنه تایر خانم. حالا باز شما داری کامیزو سر و سامو میدی، نگرانید کمتر میشه، من چی؟
تو هم بجم دیگه، خوب نیست تا این سه مجرد مونده ها. مردم چی میگن مولیک خانم؟
امون از دست مردم تایر خانم جان. بره. امون بفرما، خود یاسرم پیداش.
سلام علیکم.
سلام. علیکی سلام. آقا یاسر خوبی؟ خسته نباشی.
خیلی ممنونم خانه تایر. شما خوبین؟ آقا کامیز خوبن؟
خدا رو شکر خدا خوبه. چی بگم مادر؟ الان یه ساعته من میگم مادرت میگه، ولی هیچ کدوم دلمو خالی نه.
باز چی شده ماما؟
باز که همون حرفای همیشگیمون دیگه، نگرانی های مادرها برای بچهاش. مادر جز نگرانی چه کاری ازش برمیاد؟
جز نگرانی دعا واسه همه جوانا، واسه این انقلاب، واسه سلامتی امام.
انشالله خدا به امام انشالله سلامتی بده که هر چی داریم از ایشون داریم.
انشالله. خب با اجازتون من برم داخل، کمی خستگی در کنم، دوباره باید برگردم.
برو پسرم، برو.
با اجازتون.
ملک خانم
جان،
با اجازت. این حرفا که تموم بشه نیست.
آره والا نیومدی تو تایر خانم.
اینجا دم در خوب بود والا. خدا ایشالله چراغ خونتون همیشه روشن نگه.
سلامت باش. ایشالله شما هم سایت همیشه بالا سر کامبیز دخترها باشه.
سلامت باش. فعلا خدا
به سلامت. به سلامت.
خدایا خودت کمک کن به همه.
امید به خدا.
میگم این کلا بیشتر بهم میاد یا این یکی؟ آقا سعید
دیرم که اون بیشتر بهت بیاد، فکر نمی کنی صاحب داره؟
میدونم صاحب داره، صاحبشم آقا سعید خان مهدیونه دیگه. اصلا این کلا برازنده خود شماست.
تنه میزنی؟
ای بابا تنه کدومه، داریم از شما تعریف میکنیم.
بعد از رفتن شاهنشاه همه چیز عوض شد، حتی نیروی هوایی هم جایگاهش تغییر کرد.
ای بابا دیگه بهش فکر نکن.
چجوری میشه بهش فکر نکنم وقتی تنها دو روز ریاست دست من بود؟ همیشه به اون دو روز 23 و 24 بهمن فکر میکنم کامبیز.
با فکر کردن تو چی عوض میشه؟ ما دیگه قسم خوردیم.
قسم خوردیم؟
آره.
به چی قسم خوردیم؟
وقتی سال 57 آقای خمینی گفت سوگند به شاه باطله، ما هم همه سوگندامونو به قرآن و خدمت به مردم ایران تغییر دادیم دیگه.
کامبیز خول شدی؟ یا خودت زدی به خولبازی؟
چی خول شده؟ من یه نخوردیم قسمو.
قسم خوردن ما برای این بود که سر جامون بمونیم و کارامونو ادامه بدیم.
یعنی تو میگی قسم ما تعدل نبوده؟
تو انگار اصلا حالت خوب نیست. ببینم چند وقت همو میشناسیم
سر؟ منظوره چیه؟
من حداقل 7 هست که میشناسمت.
خب
تو این همه سال فکر نمیکردم این مدلی حرف بزنی و حالت خوب نباشه.
حال من که خوبه سعید.
خوب نیستی. یعنی چی که قسم خوردیم؟ یعنی تو به این انقلاب دیگه پابند شدی؟
پابند که
پابند که خوب؟ ببین سعید، اینا همش علکیه. مطمئنم که خیلی زود تموم میشه، اون وقت تویی که مثل آفتاب پرست رنگ عوض کردی چی میخوای جواب رفقاتو بدی؟
همه رفقای منم قسم خوردن دیگه، همه تیمسار سرگل سپه بود، همه
هممون مجبور بودیم دیوانه وقتی اعلیحضرت رفت.
خب چرا رفت؟ چرا پشتمونو خالی کرد؟
پشتمونو خالی کرد؟
آره دیگه،
چاره دیگه ای نداشت.
بعدشم
من نمیتونم درباره اعلیحضرت اینجوری که تو حرف میزنی حرف بزنم.
ببخشید آقا سعید، هم سنت از من بیشتر هم درجت، حالا انگار شما و یه عده دیگه هنوز باور نکردین همه چی تموم شده، دیگه اعلی حضرتی در کار نیست.
یعنی باید باور کنیم که این مملکت دیگه دست خمینیه؟
به نظر من که باید باور کنی.
اگه من بتونم باور تو رو هم بزنم چی؟ ها؟ اگه بهت ثابت کنم اشتباه میکردی چی؟
اشتباه؟ اکتون اسم هر کاری بگی میکنم.
قول دادی ها؟
قول دادم خب.
حالا اگه میخوای اون کلاهو داشته باشی برش دار.
کلاه سپه بود شایسته خود جناب سپه بوده، آقای سپه بود سعید مهدیون.
بفرمایید تا چی خدمت شما.
خب این آقا همونیه که برای خودش فرقه تشکیل داده؟
بله. ببینم عکسشو.
بله مسعود رجبی. از بعد انقلاب مسعود رجبی تو دانشگاه شریف کلاس میذاره و حدود 4-5000 نفر شرکت میکنن. خیابانی و عبیشمچی اینا اینم عکساشونو. بقیه کادر مرکزیشون هم دانشگاه تهران و علم و صنعت کلاس برگزار میکنن. عجب. طبق اطلاعات ما چند هزار دانشجو هم به کلاسای اونا میرن و تاخت و تاز جدی دارن.
خب از این رفت و آمدا با این کلاسا چه چیزی احساس میشه؟
قدر مسلم اینه که این آقا یعنی مسعود رجوی یکی از دشمنان داخلی نظامه.
دقیقاً همینطور. همین آقای مسعود رجوی تو اولین سخنرانیش بعد از آزادی از زندان دقیقاً 4 بهمن 1357 توی دانشگاه تهران در مقابل شعار انقلاب اسلامی از طرف مجاهدین همراهش به شعار پیروز باد انقلاب دموکراتیک ایران تاکید کرد.
انقلاب دموکراتیک هم از نظر خودش انقلابی با شرکت مردم، یعنی با شرکت و حاکمیت تمام طبقات و قشرهای خلقه.
خب پس این آقا با اسم مردم و طبقات و قشرهای مختلف میخواد اونا رو فریب بده.
اصلا افکار این آدم برای دانشجوها افکار مناسبی نیست؟ تو این شرایط که تازه انقلاب شده میتونه خطرناک باشه.
خب پس باید دنبال تعطیل کردن کلاس این آقا باشیم آقای یاسر.
بله ببین منم موافقم، ولی مسئله اینه که با این آماری که من از هواداران این آقا دارم با پیروانی که پیدا کرده تعطیل کردن ناگهانی کلاساش خودش اعتراض درست میکنه.
اون که آره بالاخره هر چیزی تابان خودشو داره. بله. ما شاهو بیرون کردیم، مخالفاش هم فهمیدن که با های و هو و سر و صدا نمیتونن کاری بکنن. این آقا که چیزی نیست.
ببخشید حاج موسی، خیلی معذرت میخوام ولی مجبورم با شما مخالفت کنم.
مخالفت؟ چرا؟
چون این آقا مستقیم رو افکار مردم اثر گذاشته. ایشون سخنرانی میکنن مردم گوش میدن.
بله موافقم. توی استادیوم امجدیه تو نیست چقدر مردم ازش استقبال کردن و شعار تنها راه رهایی راه مجاهدین سر میدادن؟
آفرین آفرین، دقیقا منم خواستم همینو بگم. همونجا تو سخنرانیشون چند تا جمله گفتن که من چند وقت پیش از یکی از همسایه‌های خودمون شنیدم.
همسایه؟
بله. البته این همسایه‌مون نه رد میکرد نه تایید. میگفتش که آقای مسعود رجوی تو سخنرانی دوم اسفند 1358 دانشگاه تهران گفته ما زندگی و فعالیت در یک نظام قانونی را پذیرفته ایم اگر بگذارند. آنقدر پذیرفته ایم که تا به حال از حق قانونی، شرعی و اخلاقی دفاع از خودمان هم استفاده نکردیم. این نمیشود که ما تا ابد هی تقاضا و استدعا آرامش بکنیم.
آها این نمی شود که ما تا ابد هی تقاضا و استدعای آرامش بکنیم.
بله.
این خودش خوش داره.
بله.
بله ما باید بیشتر حواسمون رو جمع کنیم چون انقلاب خیلی الان شکننده است و دشمن داخلی و خارجی هم که تا دلتون بخواد زیاد داریم. مسائل مختلفی دور بر اون هست که میتونه خیلی خطرناک باشه.
بله حتی ممکنه یه جایی که اصلا فکرش هم نمی کنیم ضربه بخوره.
آره آره.
دقیقاً. کارمون سخت و حساسه برادرم. نمیدونیم دوست و دشمن امروز چی هم
بخواه. حاج حسین
جون،
یه وقت رو فکر میکنم هیچ چیز دیگه ای جز چسبیدن به این انقلاب و نگه داشتنش اصلا مهم نیست. ما خیلی زحمت کشیدیم که این آرامش رو به دست بیاریم. اون دوران تاریکی و سیاه و دیگه هیچ کس نمیخواد تجربه کنه. پس دیگه واسه من یکی جون و زندگی خودم اصلا مهم نیست.
بالاخره هممون یه جورایی باید دینمونو به انقلاب ادا کنیم. روح پدرت شاد یاسر.
خدا رحمتش کنه.
امسال پدر یاسر رفتن که حالا امسال این آقا بمونن و مردم شستشو مغزی بدن.
نه بابا، مگه علکیه بتونه کاری کنه یا ضربه‌ای به نظام بزنه؟ آمریکا با اون همه ادعایی که داشت دیدید که تو همین الان هم کلی توطئه درست کرده. به نتیجه رسید؟
نه حاجی، به نتیجه که به حول و قوه خدا نمیرسن، فقط سختی کار زیاده. من خودم همین الان انقدر بیخوابی دارم که نمیدونم چجوری باید جبرانش کنم.
همین دیگه، حرف منم هم همینه. میگم ما خواب و خوراک رو باید بذاریم کنار، فقط به شناسایی دشمنای داخلی و خارجی برسیم.
خدا قوت برادرم، خدا قوت. آقا میسم، از این اطلاعاتی که به دست آورده خیلی ممنونم. من با حاج طاهر و سید رضا هم صحبت میکنم، انشالله تصمیم میگیریم که با کلاسای این مسعود رجبی چه برخوردی باید داشته باشیم.
خواهش میکنم آجی، حالا ما افراد دیگه رو هم حتما میریم شناسایی میکنیم.
به امید خدا. بفرمایید. آقا
ای خدا.
پاریس، بهمن ماه سال 1358، جلسه نقاب.
زمستونه پاریس هم واقعا زیباست.
زیباست، اما سوز و سرماش هم از تهران بیشتره.
وقتی میگی تهران، تمام نقشه ی عملیات نقاب میاد جلوی چشمم.
آقا رضا، فکر میکنی چند قدم دیگه تا اون روز فاصله داریم؟
اینجوری که مهندس قادسی نقشه کشیده، من فکر میکنم قبل پاییز و زمستون سال بعد دوباره شاهنشاه به تهران برگشته.
یعنی زمستون سال بعد این موقع توی تهرانیم و از پنجره خونمون این برف و سرما رو میبینیم؟
و البته از رادیو تلویزیون سخنرانی شاهنشاه رو گوش میدیم.
حتی تصورش هم حالا آدم رو خوب میکنه.
خوش آمدید، خوش آمدید.
درود بر مهندس قادسی.
درود مهندس.
درود بر همه شما دوستان. همینطور که میبینید یک قهرمان دیگه به ما اضافه شده و جلسه امروزمون معرفی جناب سپهبد آقای سعید مهدیونه.
سلام به همگی.
سلام.
سلام. ایشونو میشناسیم؟
سپهبد سعید مهدیون، اسمتون آشناست.
من اواسط بهمن 57 به عنوان فرمانده نیروی هوایی ایران منصوب شدم، جایگزین سپهبد ربی.
آخ راست میگی، همون سپهبدی که فقط دو روز رئیس ستاد نیروی هوایی ملی شد.
بله.
ظاهرا در مورد ایشون میگن که به دلیل عدم محبوبیت در میان پرسنل زیر دست از قدرت برکنار شده، ولی خودشون یه چیزهای دیگه ای میگن.
به هر حال خوش آمدی سپهبد.
خوش آمدی.
ایشون هم از کسانیه که در مورد عملیات مد نظر ما به باور رسیدم و انگیزه بسیار قوی دارن.
معلومه انگیزه قوی باید داشته باشن، آدم بیاد بشه رئیس ستاد نیروی هوایی ملی و دو روز بعد برکنارش کنن.
دوباره میری سر جات سپهبد. هر کدوم از ما به همین قصد و نیت اینجاییم. بالاخره هم نتیجه رو میبینیم.
نتیجه هر چی که باشه، حتی اگر به مرگ خود من منجر بشه، من ذره‌ای ناراحت نمیشم، بلکه خوشحال میشم که برای فرزندانم روزگار بهتری رقم میزنم.
بسیار خوب آقای مهدیون، به نظرم اول خودتو به دوستان معرفی کن و بعد هم جلسه رو آغاز کنیم.
خب، عرض شود که من در سال 28 دیپلم گرفتم و وارد دانشکده خلبانی شدم. سال 31 به درجه ستوان دومی رسیدم، بعد به امریکا رفتم و سال بعد با درجه ستوان یکمی در امریکا دوره دیدم و به ایران برگشتم. در سال 39 خلبان جنگنده تیپ یکم شکاری شدم. از پستاییم که در دوران شاهنشاهی داشتم، ریاست عملیات پایگاه سوم شکاری، معاونت پایگاه، رئیس آموزش عملیات، ریاست عملیات نیروی هوایی و فرماندهی گردان شکاری پایگاه یکم بود. بعد هم با درجه سرتیپی فرمانده پایگاه ششم شکاری شدم. سال 54 با درجه سرلشکری فرمانده پایگاه نهم شکاری شدم. سال بعد به فرماندهی پدافند هوایی نیرو هوایی رسیدم.
این همه راه و طی کردی و بعدم وقتی انقلاب شد از عرش به فرش رسیدی.
خب اونها خواستن سوگند جدید یاد کنم، من نکردم.
مطمئنم که مهندس قادسی با این طرح عملیاتی که درست کرده میتونی انتقام تو از انقلاب بگیری.
هر کدوم از ما به یک هدف اینجا هستیم و دست یاری به هم دیگه دادیم. بسیار خوب، سپر بود. آیا فرد مطمئنی هست که بتونی به گروه اضافه کنی؟
خب من دوستان زیادی دارم که مثل خودم منتظر انتقام هستن. میشه روی بعضی از اونها خوب فکر کرد.
به هر حال ما چند خلبان جنگنده مطمئن میخواییم مثل خودت.
حتما اونا رو به شما معرفی میکنم جناب مهندس.
اول یه خبر خوب بهتون بده.
نکنه انقلاب به خودی خود منهدم شد
بدون جنگ و عملیات؟
نه البته به زودی این پیروزی رو با هم جشن میگیریم، ولی میخواستم بگم که جناب شاپور بختیار مسئولیت ستاد فرماندهی شبکه عملیات نقاب رو در پاریس عهده‌دار شده.
چی از این مهتر؟
چی یعنی مستقیم پیروزی؟
بله، و امروز در پاریس برای چندمین بار با هم جمع شدیم که در این گرد همایی کارهای مهمی انجام بدیم و موظفیم که با تعیین چارت تشکیلاتی مراتب میزان پیشبینی موفقیتمون رو به جناب بختیار اطلاع بدیم.
پس امروز جلسه خیلی مهمی داریم.
بله، چون میزان موفقیتمون رو باید تضمین کنیم و تمام راهکارها رو بسنجیم. بسیار خوب، من تعهدنامه ای رو آماده کردم که لطفاً با ذکر نام خود اون رو امضا بفرمایید. من متن تعهدنامه رو براتون میخونم. به نام شاهنشاه آریامه، سازمان نقاب امروز شورایی به نام جناب شاپور بختیار را با حضور اعضا ابوالقاسم خادم، جواد خادم، رضا مرزبان، سپهبد سعید مهدیون و قادسی تشکیل داده است که این سازمان دارای 5 شاخه بافت، نگر، نشر، اطلاعات و عمل است. این شاخه ها به ترتیب مسئولیت جذب و معرفی افراد و تشکیل کمیته های مخفی در سازمان ها و ادارات به ریاست مهندس سعید تیموری و پروین شیبانی، تهیه و تدوین برنامه های تبلیغاتی به مسئولیت مهندس فروغی و مهران، توزیع تولیدات شاخه نگر به ریاست ادیب و ارفع، محافظت از تشکیلات در برابر ردیابی نهادهای انقلابی به مدیریت کاظم و سازماندهی نیروها و طراحی عملیات کودتا به فرماندهی سرهنگ دوم بازنشسته ژاندارمری محمد باقر بنی عامری را بر عهده خواهند داشت.
مهندس، امروز تکلیف نوع عملیات رو مشخص میکنیم؟
بله، با حضور سپهبد سعید مهدیون شاید خودتونم بتونید نوع این عملیات رو تشخیص بدید.
من یه عدسه میزنم.
این عملیات میتونه هر مدلی باشه، انفجار یا حمله نظامی یا ترور. تا نظر بزرگان و شاهنشاه چی باشه؟
بله، هر نوع عملیاتی میتونه باشه، اما تمیزترین و البته سریعترین و گسترده ترین مدلی که میتونیم حمله کنیم حمله هواییه.
حمله هوایی
توسط نیروهای وفادار به شاهنشاه مثل خلبان و سپهبد سعید مهدیون. تهران رو به زودی با بمباران هوایی نابود میکنیم و هر چقدر لازم باشه در این عملیات کشتار به راه میندازیم و حقمونو میگیریم.
به امید پیروزی عملیات نقاب.
به امید پیروزی.
با این عملیات مسلماً هممون انتقاممون رو خواهیم گرفت.